أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علامه هلی راجب کلام نفسی میفرمان کلام نفسی نزد اشاعره و معتزله، بیشترم نزد اشاعره باید بگیم، نزد اشاعره یه معناییست که این معنا نه علمه، نه امره، نه نهیه، نه خبره، نه انشاست. حالا اینو برای چی بیان میکنن؟ اشعری ها خواستن کلام نفسی رو که همون مقصودی که گفتیم تو دله، اینا میگیم ما گفتیم وقتی به اشعری ها میگیم خب اون مطلب که در دله آیا همون علمه؟ خب علم هم همینه دیگه. اگه علمه خب اسمشو بذار علم. چرا میگی خدا یه علم داره یه کلام نفسی داره؟ یعنی اینجاست که یه مقدار کار مشکل میشه. من مطلبی رو که میخوام الان خدمت شما به زمون جاری بکنم، اون وقت که به زمون جاری میکنم کلام لفظیست اینا، نه. اما کلام نفسی یعنی همون معنا که تو وجود منه. خب معنا تو وجود من میشه علم. چرا دو تا اسم روش گذاشتید؟ میگه تو وجود من یه علم است، یه کلام نفسی. اشعری ها فوری میگن اون کلام نفسی علم نیست، یه چیز دیگه است. اما یه چیز دیگه است رو نمیتونن بیان بکنن. میگن علم نیست، قدرت هم نیست. قدرت که معلومه نیست، یعنی قدرت اینا نمیگه. هم میگه علم نیست، امر و نهی اینا هم نیست، خبر انشاء هم. پس چیه؟ یه چیزی هستی برای یه چیز تو دل، خود دیگه فکر بکن چیست. نمیتونن بیان بکنن. علامه میفرمان تصدیق موقوف بر تصوره. یعنی شما اول تصور بکن یه معنی در ذهن، بعد که تصور کردی وقت تصدیق کن، بگو قبول دارم کلام نفسی رو، این میشه تصدیق. یا رد بکن، بگو کلام نفسی قبول ندارم. ما چه تصدیق در تصدیق بخوایم ایجابی بریم جلو، چه سلبی بخوایم بریم جلو، آخرش باید قبلش تصور بکنیم. خب اشعریه نمیتونه برای ما یه چیزی رو بگه که ما درست تصور بکنیم، خودش هم نمیدونه داره چی میگه. چون میگه کلام نفسی علم نیست. خب علم نیست، بگو پس چیه؟ اون شعر مقابلش رو بگو چیه؟ ما که هر چی فکر کنیم می‌بینیم همون علمه. هم میگه نه، علم نیست. بعد میگه خبر انشاء هم نیست. تو دلم میگه اصلا خبر انشاء هم نیست، یعنی جمله خبری و انشایه از اینا هم بیا بیرون که یه جمله رو تو ذهن تصور بکنی مثل زیرنویس تلویزیون، که اینم نیست، خبر نیست، انشاء هم نیست که امر و نهی باشه. خب وقتی که نتونست خود اشعریه تصور درستی بکنه از معنای کلام نفسی، چطور میخواد تصدیق بکنه؟ از هم میگه من نمیدونم چی دارم میگن. خب اگر نمیدونی که بس بگو جاهلی. این سخنه اینها که اگه دقت بکنیم واقعش میرسیم به یه جایی که نمیفهمیم چی میگن. اما معتزلی ها میگن اون کلام نفسی همون چیز که قائم به ذات پروردگاره و این قائم به ذات او بودن اینه که قبل از که مثلا آیات قرآن تو قالب الفاظ در بیاد، این معانی تو ذات پروردگار بوده. نمیتونیم بگیم حادثه، اون معانیش یه حادث نیست. اونی که حادثه کلامیست که بعد وحی شده، وقتی خواست از ذات پروردگار بیرون بیاد و بیاد به پیغمبر منتقل بشه، این میشه حادث. و همین جاهاست که باعث شده که صدها ساعت راجع به کلام حرف زدن. و گفتم یه بار که از بس حرف زدن اومدن کل مباحث اعتقادی رو اسمش گذاشتن علم کلام، در که ما فقط راجع به کلام الهی حرف نمیزنیم، راجع به علم هم حرف میزنیم، راجع به قدرت هم حرف میزنیم، راجع به سمیع و بصیر هم حرف میزنیم، راجع به وحدانیت که خیلی مهمه، میخوام بگیم خدا شریک نداره، اما اونا چون بحثش همش نیم ساعت یک ساعت بحث کردن تمام میشده، اما همچی به کلام رسیده از این حرف هایی زدن. کم کم رسیست به همجه که اشعری ها یه چیزایی گفتن که خودشون هم نمیفهمن چیه، و هی میخواستن تفهیم بکنن به مخاطب، مخاطب میگفتن من نمیفهم چی میگو، اول درست منتقل کنن این کلام چیه، و میگفتن کلام علم نیست، یه چیزی غیر از علمه. بعد میگفتن خب یه جمله خبریه تو دل خدا، میگه نه خبرم نیست، انشام هم نیست، اینا هم نیست، از چیه؟ هم تو میگه یه معنایی، یه چی؟ اینو میگه کلام نفسی. میگه خب ما تصور نتونستیم بکنیم محدودشو، وقتی تصور نکنیم چون میخوام تصدیق بکنیم، تصدیق فر تصوره. همه اینا رو بگذاری کنار اون بحث که اولین بار گفتن، و اینه که گفتن انه تعالی قادرون علی کل مقدورن، اینه که فهمیدیم قبول داشتیم. بله، بعد وقتی میگیم قادرون علی کل مقدور، یکی از مقدورات الهی چیه؟ امکان خلق اصوات در اجسام، اینو میگیم خدا قادره، عاجز که نیست، میگیم بله قادره که خوب. کلام الهی همینه که میاد در یک موجودی صوتی رو خلق میکنه. حالا اون موجودی از جبرئیله، جبرئیل میاد یه صوتی رو خلق میکنه و بیان میکنه، میشنون پیغمبر، میشنون امیرالمومنین علیه السلام تو غار حرا، اون روز اولی که به پیغمبر وحی شد 27 رجب، امیرالمومنین علیه السلام اونجا بودن که این اشتراک نبوت و ولایت با هم از آغاز میخواد بره جلو، چون حضرت علیه السلام میرفتند و میمدن قضا میبردن، امکانات میبردن برای پیغمبر تو غار حرا. اون لحظه که جبرئیل نازل شد، لحظه بود که امیرالمومنین سلام بودن، گفتن یا رسول الله من هم دارم میشنم صدای جبرئیل. پیغمبر فرمودن بله، انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، ولیکن شما پیغمبر نیستی. خب اینا خود حضرت علی علیه السلام میدونستن پیغمبر نیستن، اما دیگه یه پیغمبر اینو به من گفتن که فکر نکن آدم میشنوید، یعنی هر دومون پیغمبریم، وحی داره به من میشه و شما فقط میشنوید و میبینید جبرئیلو. بله دارید میبینید. پس خدای متعال قادر است که صوتی رو خلق بکند در یک جسمی، حالا حتی جسم مثالی بگید اونم مشکلی نیست. جسم مثالی مثل چی؟ مثل این که شخص از دنیا رفته، اما بعد همون میت روحش میاد تو قالب یه جسم مثالی و میاد با شما حرف میزن. وقتی حرف میزنه تون صداش هم همون است، قشنگ شما پدرتون و مادرتون که فوت شده قشنگ تو بیداری خوابم نیستید، مکاشف اصلا همینه، میاد جلوتون ظاهر میشه و حرف میزنه، این خلق صوت دیگه، داره صوت رو خلق میکنه. و صوت حتما نباید زبان جسمی باشه، که داره زبان جسمی نیست، زبان سوریست، قیافشو میبینید، حجم بدنش هست اما وزن نداره. چرا؟ چون ماده نداره، صورت داره ماده نیست، لذا دستتون از توش رد میشه، که اصطلاحا بعضی میگن موجه، میگن یه سری موج رو هم سفاره، اما حقیقت شما نمیفهمید چیه. اینا از شاهکارهای روحه، روح وقت قویست این کار رو میتونه بکنه. یه پزشکی مشهد آمده بود، گفت من تو شمال مطب دارم و اونجا مطب منم خیلی شلوغه، خیلی مراجعه میکنه، اما یه روز یه قصه برام اتفاق افتاد، اون روز که رفتم تو مطب هیچی مریض نیومد، ما هم خیال کردیم مثلا امروز تعطیله خاصیه، هرچی بگیم دیدیم نه بعد فهمیدیم یه روحانی تصرف کرده بود تو تمام مریضا و ارادشون رو منصرف کرده بود که نیان پیش ما. اما چیکار کردیم؟ ما هم نمیدونستیم. ما نشستیم تو مطب چند دقیقه نشستیم دیم هیچی مریض نمیاد. این نگاه کردیم، تعجب کردیم. بعد یادیم یه روحانی اومد، خودمون رو آماده کردیم که ما معالجش کنیم. دیدیم اتفاقی نم که اومده مریض نیست، اومد نشست برای ما صحبت بکنه. اونم صحبت هایی که سالها بود من از خدا خواسته بودم که سیر الله ها یاد من بده خدایا، من آماده چیکار بکنم. این روحانی اومد قشن یادم دون گفت این تقاضایی که از خدا کرده یا باید این کارو بکنی. دیدم درست هم داره میگه، میگه فلان جا این دعاره کردی، نصف شب هم چی کردی، زیارت. قشن توضیح داد برام هم خواستهایی که من کرده بودم از خدا و هم راه کارشو، گفت باید این کارو بکنی این کارو نکنی. خب توضیح داد برام، یک ساعت برام حرف. تو یک ساعت هم گاهی مایی تو مطبه نگاه میکردیم مریض نیاد منتظر ما باشد. دم نه نیست، چون مریض نیاده بود ما هم دل میدادیم دیگه. گفتیم والا مریض کن بذار ببینم چی میگه. خب دقت کردیم به گو صحبتهای او. بعد تمام شد، میخواست خداحافظی کنه، یک کتاب ما هدیه کرد. گفت کتاب بگی مطالعه کن، همه اینا که گفتن با این کتاب هم میتونی بری جلو. دست داد به ما. اون وقت که دست داد دیدم هیچی تو دستم نیومده. دستش گرفتم دیدم نفهمیدم چی بود، هیچی نیومده تو دستم. پاشو که از مطب گذاشت بیرون کتاب باز کردم، عکس ایشون رو صفحه اول دیدم، دم حدود 30 سال پیششون فوت شده اصلا. در واکرم یه بار دیگه ببینم اشتم نیست، هیچ کس نیست، اصلا پشت در قائب شده بود. که قشن میاد یک ساعت یه روحانی بعد از که فوت شده، 30 سال هم فوتش گذاشته، هم میاد هنوز میاد دستگیری میکنه زفران. و اینطوری اون وقت هم که زنده بوده همی کارو میکرده، اون وقت هم که زنده بود میرفت این ور اون ورو تیول ارزش سو، خیلی از زندگیش خیلی چیزایی نرمش. اما حالا هم که مورده اینطوری که افراد میرن سر قبرش حاجت میخوان و گاهی میان حاجت میده. خب این چیه؟ این خلق صوته، این قدرت روحی که خلق میکنه. و خدای متعال قدرت نداره؟ قطعا قدرت داره. حالا یا اینه که تو جبرئیل خلق میکنه، یافتم نه با میگن تو درخت خدای متعال با حضرت موسی که میخواست حضرت درخت شروع کرد حرف زدن. حضرت موسی علیه السلام داشت میشنید، اما این صدا صدای پروردگاره داره خلق میکنه. این صدایی که ما میشنویم حادثه، اما اون کلام نفسی که قائم به ذات خداست مثل علم خدا قدیمه. خب دیگه اینا رو خیلی باید حرف بزنیم اما نمیدونیم. بحث بعدی ما راجبه این هست که آیا خدا صادقه یا کاذب. خب مسلمان ما میگه خدای متعال صادقه یا کاذب نیست. منطور ما که میگیم صادق است، دلیل ما این است که خدا کار قبیح ندارد، انتفاع قب از ذات خدا بس رو تمام میکنه. چون کذب قبیحه دیگه، یکی از مصادیق کار زش خلاف واقع حرف زدنه. تا اینجا بس تمامه، اتفق المسلمون بر این نکته. اما ما فوری به اشعری های ایراد میگیریم، به اشعری ها میگیم شما که نفی حسن و قب میکنید تو صدق و کس چی میگید؟ چون اونا قائل نیستن به حسن و قب. میگن ما نداریم چیزایی که بگه هازا حسنان هازا قبیحان. حتی ظلم، به ظلم که میرسه میگن نمیتونی بگه ظلم قبیحه. چرا؟ یه دلیلایی هم باز میخوام چرت و پرتم هست، اما بالاخره میگه، میگه لا یسأل عن فعله، لا یسأل عن فعله یعنی ولو خدا ظلم بکنه کسی حق نداره سوال ازش بکنه. بعد کم کم میاد تو اینجا که میگه اصلا این عقل ما نمیتونه بگه ظلم قبیحه. چرا میگه زشته؟ عقل من درک نمی کند زشتیه ظلم. و تو بحث ما زشتیه کذبا عقل درک نمی کنه. و جالبه که این اشعری ها حسن و قبح قبول ندارن. تا قبول ندارن ما گردنشون میندازیم، میگم خب اگه قبول نداری خیلی لوازم پیدا میکنه کلامت. از جمله باید بگی خدا صدق و کذب نداره، هم ممکنه صادقانه حرف بزنه هم کاذبانه. و اگه خدا کاذب حرف بزنه هیچی، کل قرآن زیر سوال میره. میگه هرچی خدا وعده داده ممکنه دروغ وعده داده، گفته من بهشت و جهنم میبرم اتون، دروغ گفته. نعوذ بالله. وقتی کسی که حسن و قبح نمیفهمیم و نمیدانیم زشتی کذبا، ممکنه خدا کذب بگوید، اینا میشه دیگه. به اینجا که میرسه تا میبینن کارشون دارد آوا میکند استثناء کردن کذبا. همین اشعری آوا اول میگن حسن و قبح نداریم، بلا فاصله میگن فقط استثناءن خدا همیشه صادقانه حرف میزنه و کذب در او را نداره. اما معتزلی ها مثل شیعه نه، اینا مشکلی ندارن. شیعه معتقد است که حسن و قبح داریم. خب اگه حسن و قبح داریم، صدق حسن است و کذب قبیحه، خدای متعال منزه از هر قبیحی است. بعد یه دلیلی هم بعضی میارن، اینم دلیل مختصری است. تا اینجا اینه که گفتیم نبود تو کتابای جدید، این کلامای جدید میرین این بحثا نیست، این تو تجرید هست. اما تو کتابای جدید اصطلاحات امروزیشون اینه، میگن کذب از کسی که میخواد صادر بشه یا باید عاجز باشه از صدق گویی. عاجزه به این معنی که مثلا اگر راست بگه یه ضرر بهش وارد میشه، نمیتونه ضرر از خودش دور بکنه، چون عاجز وقت دروغ میکند. خدای متعال که عاجز نیست، قادره. و یا باید بگیم انسانی که دروغ میگه جاهل است. جاهل هم باز دو فرد داره، جاهل موضوعی، جاهل حکمی. یا جاهل به موضوع است، نمیداند که هازا کذبون، جهل موضوعی میشه. یا جهل به حکم، یعنی نمیدوند که هازا کذب قبیحون، حکمشو نمیدونه. جهل موضوع حکم هم در مورد خدا صادق نیست، چون عالمه، همه چی رو میدونه. نه دوره میشد عاجز. طوری هم کسی میکنه که یه ذره میخواد بهش برسه، یا تقیه بگیر، تقیه بگیر راحت‌تره. تو تقیه مثلا من که تقیه میکنم، چون میدونم که تقیه نکنم و از طرف مقابل من ضرری به من میخوره، نمیتونم از خودم دفع بکنم. خدای متعال نه تقیه میکنه نه توریه میکنه. اما به پیغمبرش یا به من دستور میده که گاهی باید تقیه بکنی برای حفظ جانت. به ما میگه، اما خودش تو بیان حکم تقیه نمیکنه که. همون برای اون یاد داده، بر اون یاد داده که یوسف اینطوری با اونها کید بکند، اون مکر رو بکنه که پیمانه رو بذارد. اون به خاطر اینکه یوسف چی؟ خدا چه ضرری میکنه؟ خدا که ضرر نمیکنه که، بندش ضرر میکنه. یعنی یوسف ضرر میکنه از اینکه مثلا برادرش بره، میگه این کارو بکن تا برادر بتونه حفظ. گفتم تعلیم مخلوق میده، به مخلوق میگه گاهی باید تقیه بکنی، اما خود خداوند تو بیان حکم مثلا میخواد یه نماز هفده رکعته بگیم تقیه میکنه، از ما میترسه. ما میگه مثلا 15 رکعته و اینا، یخته زشت از این حرف رو میزنیم. اما
ظاهران کرا کنیم چون به
خیلی خوب، این که ضرر خدا نمیبینه که، اعتماد کجای ضرره؟ همون کلام الهی است، گاهی متشابه که اشکال نداره. چرا صادقه ما تو چرا متشابه گفت؟ میخواد شما رو وادار کنه به مفسر قرآن مراجعه کنید، اون یه مسئله دیگه داره. ببینید ما همش راجع به خدا میگیم، آیا خدا عاجز است از این که مثلا بیان بکنه؟ ما بگیم چون ضرر میدیده اومده توریه کرده، تقیه کرده، این که نیست. اما یاد ما میده تقیه رو، میگه یخ جان تو خطره، تقیه بکن، توریه بکن. مثلا این فرمایشتون که راجع به یوسف میگه ما کید و یاد یوسف دادیم که اینطوری میتونی برادرت رو پیش خودت نگه داری. یا متشابهت قرآن هم همینه، خدای متعال هیچ عاجز نیست، او قادره. مصلحت اینه که مثلا به جای اینکه نص بگوید تو قرآن، از متشابهات استفاده میکنه. چرا؟ بعد میگه ولا یعلم و تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، میخواد شما به راسخون در علم مراجعه بکنید. میخواد قرآن یک کتاب بیشتر نباشه، اگه بخواد نص بگه باید 100 جلد 1000 جلد کتاب باشه. الان تو یه جلد اومده، بعد یه آیه یوم نیست 100 تا باطن توشه که گاهی هم بیشتره. که امام باقر علیه السلام یه آیه ی الله الصمد میگه من تا روز قیامت بخوام تفسیرشو بگم براتون میتونم بگم. یعنی میلیاردها معنا تحت این الله الصمد خوابیده. خدای متعال رو خلاصش کنه دو تا کلمه، این میشه باطنش، میلیاردها معنا. این قدرت الهی است که اصلا آوردن تحت یک کلام مختصر خود اینم یه قدرته که اینا دیگران نمیتونن این کارو بکنن. بحث سر اینه که خدا عاجز بود از اینکه میلیاردها کتاب بیاره؟ نه، عاجز نبود. اصلا یه لحظه اراده میکرد میلیاردها کتاب میشه. ما تو مصلحت ما نیست که میلیاردها کتاب جلوم باشه، هم باید کتاب مختصر باشه، هم باید مراجعه به الگو بکنی. ولی که من خودم رو بی نیاز دیدم از مراجعه به امام، وقت راه گم میکنه. اما دنبال امام و مقتدا که رفتم راه گم نمیکنه. صلی الله علی محمد.